اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
شده رو سادل شیدا در طلب اینجا رادیو سلامت.
امیر جو را با آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و هفت روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی
خالق معجزه ها. شنوندگان عزیز و محترم سلام، صبحتون بخیر و سلامتی. من افروز کاظمی هستم و با افتخار به اتفاق همکارانم دقایق رو در طب ایرانی میهمان شما هستیم. کارشناس محترم امروز جناب آقای دکتر ابراهیم خادم، متخصص طب ایرانی و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت سرکار عالی و همینطور شنوندگان محترم شبکه سلامت رادیو در خدمتون هستم. اجازه میخوام در ابتدای صحبتام، در واقع شروع فصل زمستان که همزمان با شب یلدا هست، رو خدمت هموطنان عزیز و خانواده های گرامی تبریک عرض کنم و براشون آرزوی سلامتی و تندرستی داشته باشم.
بله، ما هم تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که شب بسیار خوبی رو در کنار خانواده داشته باشن. آقای دکتر، فصل زمستان مزاج خاصی داره؟
ببینید، مکتب طب ایرانی یا طب سینایی، یعنی مکتب طبی که منسوب هست به شیخ الرئیس حکیم بوعلی سینا، یک مکتب طبی مزاج محور هست. یعنی چی؟ یعنی که ما برای هر فصلی، هر اقلیمی مزاج و طبیعت خاصی قائل هستیم. برای فصول چهارگانه هم در مکتب طب ایرانی حکما مزاج و طبع اختصاصی تعریف کردن. یعنی برای فصل بهار ما اعتقاد داریم که طبیعت در واقع به سمت حرارت و رطوبت میره، یعنی فصل بهار مزاجش گرم و تر هست. فصل تابستان فصلی هست که طبع گرم و خشک داره. در ادامه فصل پاییز رو دارای مزاج سرد و خشک میدونیم، که خب امروز روز پایانی اون رو سپری میکنیم. و فصل زمستان فصلی هست که طبیعت به سمت کیفیت سردی و تری میره. یعنی ما فصل زمستان رو از دیدگاه طب ایرانی مزاج فصل زمستان رو سرد و تر میدونیم، یعنی برودت و رطوبت در این فصل حاکم میشه. خب حالا هر کدوم از این فصل ها با توجه به طب و طبیعت و مزاج اختصاصی که دارن برای یه سری افراد مناسب ترن و برای یه سری افراد شاید بیشتر عوارض و مشکلات ایجاد میکنن. چون عرض کردم مکتب طب ایرانی یک مکتب طبی مزاج محور هست، ما قائل هستیم که افراد هم مزاجهای مختلف دارن، یعنی به تعداد افراد بشر ما مزاج و طبیعت اختصاصی داریم.
درسته، ضمن این که ما فکر میکردیم که مزاج ها محدود به 4-5-9 هست، پس به تعداد افراد
بشر. بله، چون این مزاج ها درسته که کیفیاتش در واقع همین گرمی، سردی، رطوبت و خشکی هست، ولی چون یک طیف هست و در افراد مختلف تنوع زیادی داره، اینه که برای هر فردی ما یک مزاج و طبیعت اختصاصی قائل هستیم.
درسته.
حالا دوره‌های سنی که ما داریم، یعنی ما در طب ایرانی قائل هستیم که دوره عمر انسان به 4 دوره سنی تقسیم میشه. عمر طبیعی انسان از بدو تولد تا حدود 30 سالگی رو حکمای طب ایرانی میگن دوران رشد و نمو هست، یعنی دوره‌ای هست که مزاج و طبیعت بدن به سمت گرمی و رطوبت هست، گرم و تر هست. چرا گرم و تر هست؟ چون شما فرض بفهمید یک گلدون رو هم در نظر بگیریم، بعد اینکه این رشد بکنه ما به 2 تا عامل، به 2 تا فاکتور احتیاج داریم، یکی حرارت، یکی رطوبت. تمام موجودات زنده برای رشد به این دو عامل نیاز دارند. از جمله بدن انسان در 30 سال اول زندگی که اولین دوره عمر انسان هست و دوره رشد و نمو هست، باید مزاج گرم و تر داشته باشه. از 30 سالگی تا 45 سالگی مزاج رطوبتش کمتر میشه، دوره گرمی و خشکی هست. از 45 سالگی تا 60 سالگی حرارت مزاجی هم افت میکنه. خود افراد معمولا این حس رو دارن، بعد 40-45 سالگی احساس میکنن که اون دیگه حرارت مزاج و گرمی مزاج سابق رو شاید نداشته باشن. این رو در علائم بالینی خود فرد هم میتونه احساس کنه، در علائم بالینی خودش. پس از 45 سالگی تا حدود 60 سالگی رو ما دوره‌ای میدونیم از لحاظ سنی که مزاج به سمت سردی و خشکی میره. و اما از 60 سالگی به بعد که حکمای طب ایرانی خب امید به زندگی خیلی بالایی داشتن، معمولا 60 سالگی به بعد رو بین 60 تا 120 سال تعریف میکنن، میگن در این دوره زندگی که دوره سالمندی هست، طبع و طبیعت و مزاج انسان به سمت سردی و تری میره، یعنی مشابه فصل زمستان. پس در فصل زمستان که فصل سرد و تر هست، افرادی که مزاج سرد و تر دارن یا افرادی که در دوران سالمندی به سر میبرن بعد از 60 سالگی، چون مزاجشون به سمت سردی و رطوبت میل پیدا میکنه، لذا این افراد در زمستان معمولا این مقدار بیشتر بهشون سخت میگذره. چرا؟ چون اون سردی و تریه مزاجی خودشون رو که دارن، سردی و تری فصل هم به اون اضافه میشه و معمولا باعث یه سری مشکلات میتونه در این افراد بشه، چنانچه تدابیر رو رعایت نکنن. اما برای کیا فصل زمستان خیلی فصل مطلوب و دلپذیریه؟ برای کسانی که مزاج شخصیشون گرم و خشکه، چون این گرمیشون و خشکیشون با سردی و رطوبت فصل زمستان تعدیل میشه، متعادل میشه. به همین خاطر افرادی که مزاج گرم و خوش دارن یا افرادی که در سنین جوانی به سر میبرن، بین 30 تا حدود 40 سال 45 سال که در دوره گرمی و خشکی مزاج هستن، معمولا زمستون ها کمتر اذیت میشن، معمولا خیلی براشون مطلوبه، خنکای زمستون رو خیلی دوست دارن. همین موضوعی که ما میبینیم بارها، پدرها مادرها دلواپسن تو فصل زمستان، به جوونشون هی تاکید میکنن، توصیه میکنن یه چیزی بپوش وقتی از خونه بیرون میری، ولی میبینیم جوونها معمولا خیلی راحت تحمل میکنن و در واقع به دلیل اون تعدیل مزاجی که در فصل زمستان پیدا میکنن، اتفاقا براشون خیلی آب و هوا مطلوب هست.
درسته. متشکرم از شما آقای دکتر، در خدمت شما خواهیم بود. اگه موافق باشیم بریم بخش در محضر طبیب رو بشنویم با اجرای سرکار خانم دکتر معین که قرار نکاتی رو راجع به آلودگی هوا برای ما بگن.
در محضر طبیب.
سلام، دکتر معین هستم و قصد دارم با شما در مورد تدابیر طب ایرانی در هوای آلوده صحبت بکنم. یک سری از مواد غذایی رو ما توصیه میکنیم که در هوای آلوده بیشتر استفاده بکنید. از جمله اونها سیب و فرآورده های اون هست، یعنی ام از آب میوه، آب سیب که به صورت طبیعی تهیه شده، خود سیب، فالوده سیب که به صورت سیب رنده شده هست، همراه کمی عسل، گلاب و دارچین میل میشه. اینها میتونه سرشار از آنتی اکسیدان باشه و با تقویت قلب و روح کمک بکنه که شما این مواد زائد رو از بدنتون دفع بکنید. دیگه از ترکیباتی که توصیه میکنیم انار هست و آب انار و رب انار. معمولا چون هوای آلوده در فصل پاییز و زمستان ایجاد میشه، انار تازه در دسترس هست، بنابراین زمانی که ما انار تازه رو داریم توصیه میکنیم که از خود انار و آب انار تازه بیشتر استفاده بکنید. اگر در دسترستون نبود، از رب انار میتونید استفاده بکنید و توصیه این هست که انار هم به صورت انار شیرین باشه. دیگه از موادی که سرشار از آنتی اکسیدان هستن، انگور و شیره انگور هست. در مطالعات دیده شده که شیره انگور از خاصیت آنتی اکسیدانی بیشتری از انگور برخوردار هست و ما میتونیم یه مقدار از این ماده رو تهیه بکنیم و به صورت حالا در وعده صبحانه یا به صورت شربت نوشیدنی از این ترکیب شیره انگور و آب استفاده بکنیم. دیگه توصیه میشه که آب جوش و عسل رو به خصوص در اوایل صبح به عنوان اولین نوشیدنیتون استفاده بکنید که خاصیت جلا دهندگی عسل به مخاطها باعث میشه که این رطوبات غلیظ، این خلطهایی که در اثر آلودگی هوا در طول شب، در طول خواب شبانه و در اثر تنفس این هوای آلوده سطح مخملی دستگاه تنفستون رو پوشونده، با مصرف این عسل و آب جوش شسته بشه و شما تنفس بهتری داشته باشید و جذب مواد زائد در بدنتون کمتر باشه. دیگه اینکه یک سری از غذاها رو هم طب ایرانی در این شرایط ممنوع میکنه مصرفش رو. از جمله این غذاها، غذاهایی هستن که غلظت زیادی دارن و بدن نیاز داره به تلاش زیادی برای هضمشون، مثل ماکارونی، لازانیا، انواع فست فودها، سرخ کردنیها، حلیم، آش رشته و اینها رو ما توصیه میکنیم که کمتر استفاده بکنید. سلامت و تندرست باشید.
همچنان همراه شما هستیم با برنامه طب ایرانی، در خدمت جناب آقای دکتر خادم هستیم، متخصص طب ایرانی و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر راجع به تدابیر فصل زمستان قراره که صحبت بکنیم و اولین سوالمون این بود که فصل زمستان چه مزاجی داره؟ حالا بپردازیم به اصول سبک زندگی سالم در فصل زمستان و اولیش اگه موافق باشیم راجع به تغذیه صحبت کنیم.
بله، بسیار هم خوب هست. میدونیم که تغذیه یکی از مهمترین اصول هست در اصول ششگانه حفظ سلامت از دیدگاه مکتب طب ایرانی و خب ما در هر فصل خاص، در هر زمان خاص، در هر اقلیم و مکان جغرافیایی خاص یه سری توصیه های اختصاصی هم برای موضوع تغذیه ارائه میکنیم در طب ایرانی. خب در فصل زمستان همونطور که خدمتتون عرض کردم، مزاج و طبیعت فصل سرد و تر هست، یعنی رطوبت و برودت داره فصل زمستان از لحاظ مزاجی. پس بهتره غذاهایی که در این فصل استفاده میشه حتی امکان غذاهایی باشه که کیفیت و طبیعت گرمی دارن که بتونن این سردی مزاج فصل رو تا حد ممکن جبران بکنن و تعدیل بکنن.
پس غذاهایی که گرمی،
بیشتر گرمی دارن.
بله.
و در فصل زمستان ما چون قائل هستیم که معمولا حرارت مزاجی یه مقدار به سمت داخل بدن میل میکنه، قوت هاضمه، قدرت هضم افراد هم معمولا یه مقدار در زمستان بهتر میشه، تقویت میشه. به همین خاطر در زمستان غذاهایی که معمولا خوراکی هایی مثل آبگوشت بهتره که بیشتر استفاده بشن، انواع آشها، انواع سوپها، آبگوشت که عرض کردم، آبگوشت گوسفندی ترجیحاً، اینها خوراکی هایی هست که توصیه میشه در فصل زمستان افراد بیشتر استفاده بکنن ازش، به دلیل اون تامین انرژی که انجام میده و به دلیل اون طبیعت گرمتری که داره و باعث تعدیل مزاج سرد این فصل میشه. در کنار این خوراکی ها توصیه میکنیم که سایر گرمیجات رو هم، سایر خوراکی هایی هم که تب و طبیعت گرم دارن رو استفاده بشه و سردیجات حتما با مسلح مربوطه استفاده بشه. شنوندگان محترم، حتما اگر علاقمند به طب ایرانی باشن و دنبال بکنن برنامه طب ایرانی رو، اطلاع دارن که منظور ما از مسلح خوراکی هست که همراه خوراکی اصلی خورده میشه. با چه هدفی؟ با این هدف که مضرات احتمالی و ضررهای احتمالی اون خوراکی اول رو جبران بکنه و کمک بکنه که ما از منافع اون خوراکی اول بتونیم استفاده کنیم. مثال میزنم، مثلا فرض کنید یه خوراکی مثل ماست یا نوشیدنی مثل دوغ، خب طبیعت سردی داره.
بله.
البته به دلیل کلسیومی که دارن حتما منافعی برای بدن دارن، ولی این سردی زیاد و رطوبت زیاد این خوراکی ها میتونه برای بعضی از افراد عوارضی ایجاد بکنه. مسلح ما به چی میگیم؟ میگیم به یه خوراکی که میگیم همراه با این خوراکی اول میخوریم تا این عوارض و مضرات احتمالی رو جبران بکنه، جلوشو بگیره و کمک بکنه ما از منافع و ماده غذایی استفاده بکنیم. همین چیزی که در عرف و عادت معمول ما ایرانی ها هم هست، مثلا افراد وقتی میخوان ماست استفاده کنن، یه خورده نعنا خشکی، گل سرخی، کشمشی، گردوی، اینا معمولا توش سبزیجات گرمتر رو معمولا استفاده میکنن در ماست، یا اینکه دوغ رو معمولا یه مقدار پودر آویشن روش میریزن، نعنا میریزن روش. و ذائقه ایرانی ها هم عادت کرده که اینجور خوراکی ها رو در واقع با این طعم معمولا بیشتر میپسنده، ولی واقع قضیه اینه که اینها توصیه های حکما بوده، خوراکی هایی هست که به عنوان مسلح به اون خوراکی اصلی استفاده میشن. و خب پس در فصل زمستان بایستی از غذاهایی که طبیعت سرد داره کمتر استفاده بشه و اون میزانی هم که استفاده میشه همراه با مسلح باشه. یه سری بیماری ها هم هست خانم دکتر که در فصل زمستان به دلیل طبیعت سرد و تری که این فصل داره شیوع بالاتری داره.
درسته. آقای دکتر، پس ما تا اینجا راجع به تغذیه در فصل زمستان صحبت کردیم، فهمیدیم که بهتر غذایی استفاده کنیم که طبع گرمتری دارن، مثل آش، سوپ، آبگوشت که بهتر گوسفندی باشه و غیره. اگه موافق باشیم قبل از اینکه بیماری‌های شایع در فصل زمستان رو بررسی کنیم، بریم چند تا تماس تلفنی داریم، اونا رو بشنویم. برای پاسخ به اونا حتما از حضور شما استفاده خواهیم کرد و بحث رو با شما ادامه میدیم. ممنون.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
ما از کدو تنبل یعنی کدو حلوایی چقدر استفاده کنیم؟ از شلغم و لبو یعنی همون چغندر استفاده کنیم؟ بخور شلغم های مؤثر هست. و از اصل و مربا جهاد هم چقدر باید استفاده کنیم؟ از سنگی تو مویز هم اگه ممکنی توضیح بده که ما در زمستان از همینان زیاد استفاده کنیم. چه اثری داره؟ چقدر خوبه؟ خورمون شب و سوره.
من خیلی سرما میخورم و همش هم گلو درد میگیرم. رفتم دکتر، میگه حساسیت گوشه، کارش نمیشه کرد. من نمیتونم جوشانده یا میوهی بخورم، میخورم چون قرص ضد تشنج میخورم بهشون سازگار نیست. مثلا به برام خیلی خوبه میخورم، ولی چون سرده با قرص ضد تشنج هم کار نر نمیاد. چه راه نمایم کنه که من چه میوهی بخورم، چی کار کنم انقدر گلو درد نگیرم و با قرصام هم تداخل داشته باشه؟ از برنامه خوبتونم ممنونم. خدا حافظ شما.
تشکر از برنامه خوبتون. شب یلدا رو پیشاپیش تبریک میگم. یک سوال داشتم آقای دکتر، با توجه به اینکه در فصل سرما یه مقدار پادرد و کمر درد و اینا بیشتر میشه. مثلا من کلن من 40 سالمه ولی مثلا شبا خیلی پاهام کف پاهام مخصوصا درد میگیره. حالا تو فصل سرما هم این بیشتره، فعالیت دارم شب که میشه تازه میفهمم چقدر مثلا فعالیت کردم و اینو. میخواستم ببینم که چه دستوری میفرمایید، چه روغنی رو پیشنهاد میکنین برای روغن مالی و چه برای فصل سرما چی رو پیشنهاد میدید. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. من ربیع هستم از تهران.
سوال کنم در فصل زمستان چند عدد هسته خرما و به چه مقدار دقیقه و چند روز میتونیم اینو دم بکنیم برای گرمی مثانه استفاده کنیم؟ با تشکر.
با سلام، لطفاً بفرمایید کدام یک از مغزدانه ها میتوانند پتاسیم، روی کلسیم و مواد معدنی کمیاب رو در رژیم های غذایی ما تامین کنند و لطفاً بر اساس تب بفرمایید کدام یک از مغزدانه ها استفاده بشه. و در خصوص دمنوش هایی که باعث کاهش استرس و ایجاد آرامش میشن هم لطفاً توصیهاتون رو بفرمایید. با تشکر، ممنون از شما، خداحافظ.
خب همچنان همراه شما هستیم با برنامه طب ایرانی. آقای دکتر، برسیم به سوال اول که آقایی بودن و پرسیدن که در فصل زمستان مصرف کدو حلوایی، شلغم، لبو، چغندر، عسل، مربا و مویز چطور باشه، چقدر مصرف کنیم؟
ببینید، من حالا چون بعضی از سوالات شنوندگان عزیز مدار مشابه هم دیگه بود و هم پوشانی هم داره، یه چند تا نکته خدمتون عرض بکنم. اولا این که همونطور که خدمتون عرض کردم، در فصل زمستان ما توصیه‌مون این هست که حتی امکان از خوراکی هایی که طبع گرم‌تر دارن استفاده کنن افراد. البته این یک توصیه کلی هست برای همه، ولی افرادی که مزاج پایشون گرم هست، خب طبیعتاً در مورد اینها کمتر نیاز هست به یک همچین خوراکی های. و افرادی که سردی مزاج دارن، خب براشون ضرورت استفاده از خوراکی های گرم حتما بیشتر میشه. یه سری دمنوش ها رو ما در فصل زمستان توصیه میکنیم، همطور که عرض کردم خدمتتون، در فصل زمستان به خاطر طبیعت سردی و رطوبتی که این فصل داره، افرادی که پایه مزاجی سرد و تر دارن معمولا مستعد هستن، آمادگی دارن برای اینکه یک سری بیماری ها درشون بیشتر ظاهر بشه، بیشتر بروز پیدا بکنه. چه بیماری هایی؟ مثلا افرادی که نفخ میکنن، ضعف هاضمه دارن، افرادی که دچار سوء هاضمه میشن. اینها معمولا به دلیل ضعفی که دستگاه گوارششون داره در فصل زمستان ممکنه این مشکلات درشون تشدید بشه. بعضی از مسائل و بیماری ها رو مثلا درد مفاصل در فصل زمستان بیشتره.
بله.
یا افرادی که دچار، حضور شما عرض بکنم، به اصطلاح طب سنتی نزله هستند، یعنی اینها معمولا خلط پشت حلق دارن به صورت صبحگاهی، خیلی زود به زود سرما میخورن، افرادی که از سینوزیت رنج میبرن، اینها معمولا در فصل زمستان مشکلاتشون تشدید میشه. افرادی که مکرر دچار زکام میشن، که اتفاقا در سالی که از شنوندگان محترم هم ذکر شده بود، ما توصیه میکنیم که همجور که فرمودن، مثلا یک چیزهایی مثل جوشانده شلغم، جوشانده چغندر، اگر فرد زمینه دیابت نداره با مقدار کمی نبات هم میتونه شیرین بکنه و اینها رو استفاده کردنش در فصل زمستان خیلی خوبه.
اگه هر روز هم استفاده کنه مشکلی پیش نمیاد؟
نه، در صورتی که فقط عرض کردم، چون راجع به عسل هم سوال کردن، یک باور نادرستی که بعضا وجود داره اینه که افراد تصور میکنن در شیرینی های طبیعی، در قند های طبیعی ما محدودیتی قائل نیستیم، یا احیانا افرادی که مبتلا به دیابت هستند اینها منعی برای مصرف قند ها و شیرینی های طبیعی ندارن. این باور نادرستیه، باور درستی نیست.
بله.